بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 249، مورخ 3/10/87.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنثى الجاحدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دلیل سوم از ادله زمان در عقد فاسد قاعده ما یزمن است. دو نکته کوتاه را که به این قاعده عرض میکنم. نکته اول، قاعده اختصاص به عقود نداره، بلکه ایقاعات رو هم شامل میشه. مثلا اگر زوج به زوج پولی داد، مالی داد، زوج او رو طلاق بده به طلاق خلع، این خلع به جهتی فاسد بود، اینجا زوج زامن است، مالی رو که زوج به او پرداخت کرده است اگه اینش باقیس رد میکنه و الا زامن به مثل است. این یک نکته. لذا اگه میگن کل عقد یزمن به صحیحه، یه مقدار مسامحه گفته بشه ما یزمنو به صحیحه، یزمنو به فاسده، که شامل ایقاعات هم بشه. نکته دوم این که این قاعده به نفسه در هیچ دلیل لفظی و روایتی ذکر نشده، بلکه یک قاعده ایست که فقها از سایر ادله مثل حدیث علی الید یا مثل قاعده احترام یا حدیث لا ضرر استفاده کرده. لذا بحث از ترکیب این قاعده و جملات وارد در این قاعده ثمره عملی نداره، بلکه دلیل بر زمان در حقیقت حدیث علی الید و لا یسخ الذهاب حتى احد و امثال ذالک است. بنابراین صاحب جواهر که قاعد احترام و لا ضرر مطرح کرده است، شاید شیوه درستی نباشه. قاعده ما یزمن در طول این ادله، نه در عرض اونها. بنابراین از بین ادله سبعی که صاحب جواهر در زمان در عقد فاسد آورده، به نظر ما قابل اعتنا به عنوان دلیل حدیث علالیت و حدیث لا یصلح ذهاب حتی احد است. سایر ادله یا به این دو دلیل برمی گرده مثل قاعده ما یزمن، و یا دلیلیت نداره در مورد مثل اجماع و حدیث لا ضرر. بنابراین از سایر ادله سبعه ما غض نظر میکنیم و دلیل بر زمان در عقود فاسده از جمله اجاره فاسده همین دو دلیل هست. در پایان این مبحث ذکر یک نکته مناسب است و اون نکته این است که جمع کثیری از محققین که حدیث علالیت رو معتمد نمی دانند، مثل مدرسه نجف مرحومای خویی و تلامذشون، مثل حضرت امام و برخی از تلامذشون، محتوای حدیث علالیت رو یه قاعده عقلاییه می دانن، سیره عقلا، بنای عقلا. دقت داشته باشید که این آقایان در برخی از فروعات فتواشون به زمان دچار چالش جدی میشه. مثلا ببینید در مثال ما محل بحث اجاره فاسده، فرض کنید زید و عمر عالم بودن به فساد اجاره، معذالک عمر مستجر 6 ماه از منزل استفاده کرد، اجرت المثل بیش از اجرت المسمى بود. اجرت المسمى 6 ماه 500,000 تومان بود، اجرت المثل این اجاره منزل 1,000,000 تومان. همه آقایان فتوا میدن مستأجر اجرت المسمى رو به مجر پرداخت میکنه، ضامن اجرت المثل است. 1,000,000 باید به مجر پرداخت. دلیل آقایان بر زمان بنای عقلا ما سوال میکنیم آیا بنای اوکلای ممزات از شارع یا حداقل سکوت شارع رو در این مورد دارید؟ چه عقد فاسد مستجر ضامن دو برابر عزت المسمى باشد؟ اینجا یا ادعا می کنیم بناء عقلا برعکس، یعنی فقط زمان به اجرت المسمى، چنانچه الان قوانین مدنی بسیاری از کشورها میگوید درست عبد قاصده از نظر قانون گذار، ولی توافق این دو نفر بر 500,000 تومان ارزش منافع این خانه بوده، نه 1,000,000 تومان اجرت المثل. و یا حد اقل بنای اوکلا مشکوکه، لذا تمسک به بنای اوکلا درست نیست. و دقت کنیم حدیث لا یصلح الذهاب حق احد اینجا کارایی نداره، چون نمیدانی آیا حق تضییع شده موجر 500,000 تومنه یا 1,000,000 تومنه، چون توافقشون در 500,000 تومن بوده. شبهه مفهومیت به این حدیث هم نمیشه تمسک کرد، لذا اگر قاعده علالیت به عنوان حدیث معتبر باشه مشکل را حل میکنه. اطلاق حدیث میگوید آنچرا که مستجر اخذ کرده است به عهده اوست، حتی تعدی تا خروج از عهده نسبت به همو پیدا کنند، خروج از عهده اون چرا که عقد کرده به اینه که اجرت المثل بشه بده. پس اگر حدیث معتمد باشه در این موارد مشکل حله، اگر علی ید حدیث نباشه و اطلاق لفظی نداشته باشه، نسبت به این گونه موارد به نظر ما فتوای آقایان به زمان مشکل داره. تنها راه قول به صلح هست، این که طرف این باید صلح کنن. معلوم نیست، این موارد مختلفه. اگه اجرت المثل کمتر باشد، اگه مساوی باشه، ممکنه بگیم مثلا بنابر همچه چیزی، اما اگه بیشتر باشه، ببینید بنای عقلا اولا باید بنا ثابت بشه، بعد ثابت بشه در زمان معصوم بوده و معصوم سکوت کرده، اینا باید احراز بشنن دیگه، نخواستیم خیلی وارد بحث بشیم. اولا اصل بنا مسلم و شاهد علیه الان در حقوق مدنی بسیاری از کشورها میگن اگر وجد المثل بیش از وجد المسمى باشه ضامن وجد المسمى فقط. درست قانون گذار میگه این قرارداد شما باطله، ولی بالاخره توافق طرفین بر وجد المسمى بوده. چرا آقای مستاجر باید دو برابر وجد المسمى پول بده؟ از اصل بنای عقلا دچار تردیده. ثانیا اگه بنای عقلا ثابت باشه، باید در خصوص این مورد بنای عقلای ثابته این در شارع و سکوت شارع باشه تا مفید باشد. لذا این که مثل مدرسه نجف بفرماین احتیاج به حدیث علویت نداریم، بنای عقلا مسئله رو سیره عقلایی مسئله رو تمام میکنه، در این موارد سیره عقلایی دچار مشکله. حدیث لایت زهاب حق احدن میشه شبهه محکومیه حق، نمیدونیم بالاخره با توافقشون حقش فقط از کنم 500 هزار تومن بوده یا 1 میلیون تومن بودن، اینم مورد تردید در شبهه مفهومیه از کنم تمسک نمیشود، نمیدونیم اینجا ذهاب حق هست یا نیست، تمسک درست نیست. بنابراین اگه حدیث علیت قبول نباشد به عنوان حدیث اطلاقش، آقایان باید مصالحه بگن به جمله هست که از چه مقدار نمیدونیم، موجر و مستاجر باید با هم مصالحه کنن. راه دیگری چه دلیل؟ ما داریم میگیم، ما چه قرینه داریم میاریم؟ آقایان که میگوین بنا هست، به حکم چه قرینه میگوین این بنا در زمان شارع بوده است بنای عقلا و شارع سکوت کردن؟ از کجا؟ ثانیا چطور میبینیم الان امروز که بسیاری از عقلای عالمی بنا را قبول ندارن؟ از کجا اون زمان بوده؟ استصحاب تحترایی هم که خود مرحوم آقای خویی قبول داره استصحاب تحترایی بکنیم، یعنی همین بنار اون زمان هم نبوده الان نیست. بالاخره این بنای عقلا دچار تردیده. نتیجه این که با ذکر این نکات مسئله 23 از مسائل کتاب تحریر الوسیله احکام اجاره تمام شد. مسئله 24 که با تقسیمات ما مسئله 20 از احکام اجاره است، مبحث اجاره مشاع است که اگر عمر حیاتی بود انشاءالله بعد از تعطیلات دهه محرم روز یک شنبه بعد از عاشورا به یاری خدا بحث رو ادامه خواهیم داد. فرصتی که حد در حد وقت بسیار کم اجازه بدید، هم بحث عاشورا رو در پیش داریم، هم برخی از مطالب قرضاوی رو که پاسخ میدادیم، بحث معصات عاشورا در کلمات ایشون بدعت عملی شیعه در این رابطه مطرح بود، بحث مبسوطی است. ما خیلی گذرا به طور مختصر اشارات کوتاهی به این بحث داشته باشیم و دیگه بحث دوستان رو هم زیاد نگیریم. راجع به حادثه عاشورا انسان کتب برخی از نویسندگان از برادران اهل سنت رو که مطالعه میکنه و کلمات بعضی از گویندگانشون، البته میگم بعضی چون بعد تصریح میکنم که عده این چگونه انصاف رو رعایت کردن، کتبشون که مطالعه میشود حساسیت بسیار عجیبی در اخفاء حادثه عاشورا و عدم تحلیل و بررسی این حادثه و این که حادثه عاشورا باید مسکوت بماند در یه سری نوشته های تسنن ترخی از اندیشمندان تسنن کاملا به چشم میخورد. وقت به الفاظ گوناگون، به شکلهای گوناگون، بعضی هاشون مثل آقای غرزابی گاهی اینجور اعتراض میکنن که آقا علی ابن علی طالب که جایگاه و شخصیت و موقعیتش بالاتر از امام حسین هست، چرا شما در روز شهادت علی ابن ابی طالب همچه بزرگ داشت و اینجور مراسمی رو برگزار نمی کنید؟ بعض دیگرشون مثل ابن تیمیه به شدت ناراحتند از این شعائر بزرگ شیعی، ناراحتشون اینجور ابراز میکنن که میگه لیس ما وقع من ذالک به اعظم من قتل الانبیاء و قتل النبی اعظم و زنزن و مصیبتن. یه حادثه عاشورا که بزرگتر از قتل انبیا که نیست، که در طول تاریخ خیلی پیغمبران رو کشتن و قتل یک پیغمبر هم گناهش هم مصیبتش از شهادت امام حسین بیشتره. چطور شما در قتل انبیا همچه سر و صدا و شعائری ندارید و نسبت به جریان امام حسین میرسه مثلا اینجور بحث دارید؟ گاهی بعضیاشون توجیه میکنن که چی گفته یزید قاتل امام حسین بوده، ابن زیاد از خودش هم چه کاری انجام داده، یزید راضی نبوده به این قتل، نمیخواسته حضرت کشته بشه. انجام این حساسیت های مختلف رو باید تحلیل کرد. چرا حادثه عاشورا چه پیامی درش نهفته است که یه جمعی اینقدر حساسن که در رابطه با این حادثه خبری به گوش دیگران نرسن؟ این یک نکته که احتیاج به تحلیل داره، باید اینو بررسی کن. نکته دوم، البته انصاف رو رعایت کنیم، جمعی از بزرگان اهل سنت هم هستن، حادثه رو تحلیل میکنن، نتیجه رو میگیرن، حرکت ابا عبدالله حسین رو تقدیس میکنن، احیاء مراسم حضرت رو ترویج میکنن، مثل علائلی مثلا در کتاب گرانسنگ خودش راجع به امام حسین صلوات الله و سلام او علیه. برخی از اندیشمندان اهل سنت کار رو به جایی میرسانن که مثل احمد ابن حنبل یزید رو تکفیر میکنن، قائل به کفر یزید هستن. تبتازانی در شرح مقاصد جزء پنجم صفحه 310 عبارات بسیار جالبی راجع به مصائب امام حسین و جواب لعن یزید داره. ذیل آیه 22 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم فهل عفیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. شما ذیل این آیه شریفه انظار برخی از اندیشمندان اهل سنت رو ببینید. آلوسی در جزء 26 صفحه 73 در روح المعانیش مفصل نقل میکنه که عبدالله ابن احمد حنبل از پدرش راجع به لعن یزید سوال کرد. احمد حنبل گفت چطور میشه کسی رو لعن نکرد که در قرآن خدا او رو لعن کرده؟ و پسر احمد حنبل میگه من که قرآن رو خوندم جایی لعن یزید ندیدم. پدرش آیه رو میخونه بعد میگه و ایو فساد و قطیعت اشد من ما فعله یزید. چه فسادی بالاتر و چه قطع رحمی شدیدتر از اون چی که یزید او رو انجام داد؟ آروسی تعبیر میکنه وقت جبرم به کفری و سر رحب به لعنی جماعت من العلماء. از آمیشونه میاره که اونجا مراجعه میکنه. حتی از این بالاتر کتاب از ذوق لامع فی اعلام قرن تاسع از الحافظ سخاوی رو ببینید در جلد چهارم در شرح حال ابن خلدون از ابن حجر نقل میکنه، او از استادش ابوالحسن هیثمی نقل میکنه، میگه استاد من ابن خلدون رو مذمت میکرد، بسیار نکوهشش میکرد. ابن حجر میگه از استادم پرسیدم چرا ابن خلدون رو اینقدر نکوهش میکنه، گفت بلدنی انه ذکر حسین ابن علی فی تاریخه و قال قتل بسیف جده. گفت علتی که من مذمت میکنم ابن خلدون به اینه که شنیدم در تاریخش نمیشه حسین ابن علی قتل بسیف جده، با شمشیر جدش کشته شد. یعنی کشتن امام حسین عرض کنم که مشروع بود. فلما نتقه ابن حجر میگه شیخنا به هاده لفظه اردفها به لعن ابن خلدون و سبهی و هو یبکی. وقتی این جمله رو نقل میکرد استادمون بعد از اینکه این جمله رو از ابن خلدون میآورد بلا فاصله ردیفش میکرد با لعن و سب ابن خلدون و گریه میکرد. ما داشتیم علمای اهل سنتی که انصاف رو در قضیه رعایت کردن، اما جمعی از اینها به شدت نسبت به این حادثه حساسن. چراشو انشاءالله در یک جلسه به تفصیل من بررسی میکنن، در زوایای کلمات خودشون آمده که چرا حساسن. اون چرا خیلی لطیفه، اون چرا رو ما بررسی میکنیم، در یک قرصتی از کلماتشون بیاریم که وجه حساسیتشون روشن بشن. اما ما چی اینقدر به حادثه عاشورا اهمیت میدیم؟ خوب دقت کنیم، اینجا نباید تو دام دیگران افتاد، تو دام سلفیه افتاد. همون اول بریم بگیم ما شبهات دفع کنیم، یکی جواب بکا بر امام حسین پیغمبر گریه کرده، کی گریه کرده، چطور اینا بحثه در جای خودش میرسیم. تک اینا مورد بررسی قرار میگیره، یکی دو نکته تو همین جلسه نسبت به این بحث عرض میکنم. ولی فراتر از اینها و بالاتر از اینها دوستان تحلیل درست حادثه عاشوراست. این نکته بسیار مهمی است که علت این که حادثه عاشورا مهمه، علت این که در مصیبت پیغمبر و امیر مؤمنان و سایرین اینجور حماسه ایجاد نمی شود، نه اینه که امام حسین معاذ الله از پیغمبر بزرگتره، از حضرت امیر مقامش بیشتره، اینا بساطت فکره که فکر می کنن. علتش عظمت این حادثه با همه خصوصیاتش، این حادثه با همه خصوصیاتش از طرفی باید تحلیل کرد که تمام دستورات انسانی اسلام در حادثه عاشورا مجسم شده است در یک فعه قلیله، و از طرف دیگه این همه حوادثی که در روز عاشورا ایجاد شد نه برای پیغمبر ایجاد شد، نه برای امیر مؤمنان و نه برای هیچی که از ائمه و بزرگان دینی. این وضعیتی که خود حضرت کشته بشه، جوانا کشته بشن، طفل رضیع کشته بشه، بعد اساره اول رحم که این همه در اسلام تأکید شده، این فاجعه بر سر اینها بیاد، بعد زن و بچه ها اسیر بشن، حادثه اسارت، مجموعه این حادثه که عظمت اسلام و حامیان اصلی اسلام رو نشان میدهد، نه برای پیغمبر اتفاق افتاد، نه برای امیر مؤمنان علی علیه السلام. و اگر از این حادثه درست استفاده بشود، یکی از نکات قوت بسیار بزرگ دین اسلام است. لذا شما ببینید رهبران جهان، متفکرین جهان نگاهش به حادثه عاشورا چجوری است. مهاتما گاندی چیه؟ چه شخصیتی است؟ چه حرکتی رو در دنیا سازماندهی کرده؟ چه جور با استعمار مقابله کرد؟ و خودش تصویر نمی کنه که من اون چه دارم از عاشورای حسین ابن علی و امام حسین هست. هر چی الهام گرفتم از حادثه عاشورا الهام گرفتم. آنتوان بارا نویسنده مسیحی امروز کتاب بسیار قشنگی داره، حتما بخونید این کتاب را، الحسین فی الفکر المسیحی، کتابی که الان در کویت و عربستان و بسیاری از کشورهای منطقه ورودش ممنوعه، چون یه بمب اتم این کتاب. چقدر قشنگ حادثه عاشورای مسیحی تحلیل میکنه، در صفحه 72 کتابش از یک قسیس مسیحی نقل میکنه. ببینید عظمت حادثه عاشورا اینه، لو کان الحسین لنا، خودش مسیحی از یک قسیس مسیحی نقل میکنه که او میگفت لو کان الحسین لنا، اگه ما مسیحی ها ناموسیم میداشتیم، لرفعنا له فی کل بلد زیرقا ولنصبنا له فی کل قریت منبرا ولدعونا الناس الى المسیحیت باسم الحسین. نا تأسف میکنن که امام حسین نداشتن، اگه امام حسین میداشتن در هر شهری پرچمی نصب می‌کردند، در هر روستایی منبری می‌گذاشتند و بنا حسین مردم رو به مسیحیت دعوت می‌کردند. آیا اشکالی داره امروز شیعه بیرقی برف را آورد و به نام امام حسین مردم رو به اسلام دعوت کنه؟ و بعد در ضمن تحلیل حادثه عاشورا به چند سوال پاسخ می‌دهیم. یک، بر پایه عزاداری و اقامه عزا برای غیر امام حسین و امام حسین چگونه است؟ میخواید توی جام بذارید که مرتب ما این شبهات جواب بدیم؟ بعد از اون تحلیلها، بعد از اون چراهات، چرا نمیخواید حادثه عاشورا به گوش مردم برسه؟ اونا رو میگیم، بعدم جواب این شبهات میدیم. اقامه عزا در مکتب اسلام برای غیر امام حسین چجوره؟ برای امام حسین چجوره؟ ندبه، گریه، لطم وجه، لطم بدن در مصیبت حضرت امام حسین چگونه است؟ مشروع یا نه؟ ادله جواز چیه؟ در کتب شیعه و در کتب اهل سنت. بعد یادتون می‌نویسید که تباکی یعنی نفاق. بحث میکنیم تباکی یعنی چه؟ و آیا تباکی نفاقه؟ یعنی تباکی نفاق نیست. مرسی خانی در مصائب حضرت امام حسین چگونه است؟ بررسی میکنیم تربت امام حسین و شرافت آن تربت و این جان تربت شفاست. چرا؟ آیا دلیل داریم و یا دلیل نداریم؟ اینا هم در جای خودش بررسی میکنیم به تفصیل، که همینجا من دو نکته بسیار کوتاه از این بحث رو اشاره میکنم. نکته اول، آجین همه گریه میکنید، گریهتون ادامه داره، مصیبت تموم شد رفت، هر زیاده. من گاهی از این دیدگاه جواب میدم، میگم آیان به مقدمه این براشون میگم، میگم در مباحث اصولیتون مطرح میکنید، میگید عمل صحابی حجت هست، حتی پارو به جایی میگذارید میگید عمل صحابی ناسخ قول پیغمبر هست. کتب اصولی تتنون رو ببینید، در کتاب نکاح ببینید روایت نقل میکنند از عایشه که پیغمبر فرمود ایما امرأة نکحت نفسها بغیر اذن ولیها و نکاحها باطل. یه روایت بعد میارم میگم اینجا در مقابل روایتی که خود عایشه نقل کرده عمل عایشه رو دارید، که عایشه چه کرد؟ زوجت بنت اخیها حفصه بنت عبدالرحمن ابن ابی بکر و کان اخوها عبدالرحمن غائبا فی الشام، بدون اذن ولی خود عایشه دختر برادرش رو عرض کسی در آورد. میگویید عمل صحابی حجت است به حدی که ناسخ قول پیغمبر است. معلوم میشه اون روایت پیغمبر نسخ شده است. اصول سلکتی رو ببینید، نصفی در کشف الاسرار ببینید، کتاب های مختلف به تسنن، عمل صحابی حجت. این درسته؟ بسیار خوب. حالا کتاب خودتون رو ببینید، ابن عباس یا به صحابه هست یا نیست؟ یکی از بزرگترین اصحاب پیغمبر هست یا نیست؟ حفظ امه هست یا نیست؟ در شرح حالش نمی نویسید که بعد از حادثه عاشورا سالها اونچنان بر امام حسین گریه کرد تا کور شد. عمل صحابی حجت؟ آنچنان بر امام حسین گریه کرد تا کور شد. سبت ابن جوزی در تذکرت الخواص صفحه 152 و بسیار دیگر از آیان می نویسند. ابن عباس این دونید که مصیبت پیغمبر اعظم، ابن عباس این دونید علی ابن عبی طالب اعظم. خصوصیات این حادثه بود که به خاطر این حادثه اون قدر عذاب رو ادامه داد و گریه کرد و چشمش کور شد. نکته دوم، در کویت بودیم یک وقتی، شبی رفتیم مجلسی، جمعی از آقایان اهل سنت هم بودن، ما 3-4 نفر رفتیم و اگر از علماشون تا دیدارا یک شیخ شیعه طلبه شیعه آمده با 3-4 نفر مجلس رو به دست گرفت. آقا گفت تا آخرش رسون این دوستانی رو بری چی ندید بذاره از چی داره بگه بذاره تا رسون به تربت امام حسین. آقا میگن خاک کربلا شباز این چنینه. آقا گفت هر کاشی که زد خیلی آرام من از گوشی گفتم اجازه میفرمایید چند دقیقه هم بنده صحبت بکنم؟ خب اولا که گفتم که ادب و ضیافه اقتضا نمیکرد شما این حرفا رو بزنید، ما حداقل ما مهمان شما بودیم، در این جمع و اینها ادب و ضیافه اقتضا میکرد حداقل یه خود آرامتر به عنوان یک سوال از ما مطرح کنید آقا همچین مطلبی دارید جوابش چیه. شما ادب و ضیافه رو رعایت نکردی با اینکه عرب بودی، اما من نمیخوام مقابله به مصر بکنم، فقط من دو سه تا نکته به شما عرض میکنم. مسائلش گفتم راجع به مصیبت حضرت امیر گفتم، جوابش دادم، مقایسه کردم با جریان مصیبت حضرت امیر رو با واقعی که برای خلیفه دوم اتفاق افتاد و گفت چرا تو ماه رمضان بود چرا مصیبت حضرت امیر میخونید و چی؟ اونجا جوابش دادم، گفتم که ای بینه داره شما مسجد دعوت کن من بیام مصائب حادثه واقعه بر خلیفه دوم رو بخونم، اونا رو میخونم، هیچ عیبی نداره. اونجا در تاریخ نوشتم حضرت امیر وقتی دربت به سرشون خود چیجور برخور کردن، پست و ورب بلکعبه، وقتی ابن ملجم رو گرفتن آوردن حضرت درب شیر رو گرفتن نزدیک دندونهاشون دست میلزید به دندونهاشون میخورد، بعد یه مرتبه درب شیر رو پایین آوردن فرمودن به ابن ملجم قضا دادید یا نه، گفتن که مثلا نه، فرمودن این شیر رو برایید اول او بخوره مواظبش باشید مبادا اینجور برخورد کنید. گفتم خب خلیفه دومم هست باید مصیبت شکن عیبی نداره. وقتی ضربت خورد گفت حضرت امیر فرمود لا یفوتن نکم الرجل، او گفت لا یفوتن نکم الکل، بعد بگیریدش قطعه قطعش کنید که قطعه بزرگش انموله و انگشت دستش باشه بالاخره. و این بینر اینا میام به مردم میگیم، مشکلی نداره اگه ناراحتی چرا اینا رو میگیم، چرا اینا رو میام به مردم میگیم بلادره تا بعد مردم خودشون قضاوت کنن به وضعیت چگونه است. بعد گفتم نسبت به شفاء تربت امام حسین خیلی حرف زد، از جمله گفت ببین میگن شفاء در تربت امام حسین است، قرآن میگه به انجام سسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، فقط خود خدا، اینا میگن ضرورت امام حسین و ازام مرست و قهوه یشکین، فقط خدا شفا میده، اینا میگن شفا در ضرورت امام حسین. گفتم آقای عالم شما که به صحیح بخاری معتقدید رحم کتب بعد از کتاب الله میدانید، در کتاب بعد الخلق کتاب خلق زباق مگر حدیث از پیغمبر نرده می کنید که حضرت فرمود اگه یک مگس تو لیوان آب افتاد این مگس رو خوب تو آب اوتور کنید بعد اون آب بیاشامید، چون در بال مگس شفا هست، بال مگس دوا شفا درش هست. گفتم شیخ ای بیداره شما معتقدید در بال مگس شفا هست که عقلای عالم بیدارن رسن؟ ما میگیم خدا شفا رو در تربت امام حسین قرار داده. مگه قرآن نمیگه نسبت به عسل فیه شفا للناس؟ اگر کسی بگه عسل رو بیا بخور به عنوانی که شفای این شرف پیدا کرده به ازام مرز و فاقوه یشبین، مگه در عرض خدا سنا در طول ذات مقدس هست؟ بعد پیش گفتم ما شیخ دقت کن، پیغمبر خبر زیاد دارن از شهادت افراد، ده ها مورد تو کتب تاریخ داریم پیغمبر خبر دادن از زمین شهید میشه، عمار شهید میشه، کی شهید میشه، کی شهید میشه. آیا یک مورد غیر از امام حسین داریم حضرت اخبار از شهادت بدن و حدث به توجه به تربتش داشته باشه؟ یعنی چی؟ ببینید کتب خودتون رو، روایت نقل میکنه تبرانی مسند احمد هیثمی میگه رجاله کله ثقات، حضرت امیر در مسیر سفین میرفتن نزدیک نینوا شست فرات رسیدن یه مرتبه آه کشیدن فرمودن اصبر ابا عبدالله اصبر ابا عبدالله، راوی میگه من تعجب کردم حضرت اصبر ابا عبدالله، اما عبدالله میگن چی؟ اسم رب عبدالله چیه فرمودی؟ بعد حضرت امیر فرمودن دخلت علی النبی ذات یوم و عیناه تفیضان، رفتم خدمت حضرت رسول و عیناه تفیضان. فیضان در زبان عرب یعنی الدمع کثیرا، دیدم به شدت حضرت دارن گریه میکنن. قلت یا نبی الله اغضبک احد، فردی شما رو به غضب آورده؟ حضرت فرمودن نه یا علی، قام من عندي جبرئيل من قبل. الان جبرئيل اینجا بود. فحدثني ان الحسين يقتل بشفت الفرات. بعد زیل روایت اینه، جبرئیل به پیغمبر عرض کرد هل لك ان اشمك من تربته، میخوای تربتی که امام حسین در تربت کشته میشه بیارم شما استشمام کنی؟ پیغمبر فرمودن بله. فقط از قصد دادن جبرئیل دست برد یه مقدار خاک آورد، گفت این خاک تربت امام حسین است. و ده ها روایت دیگه. گفتم شیخ یه مورد دیگه داری؟ پیغمبر خبر دادن ده ها مورد از شهدا بدن فرموده باشن اشم تربته، بیاد از خاکی موردی که امار یاسر اونجا کشته میشه بیار دیگه اشم تربته، همچی چیزایی داری؟ یک مورد دیگه نداری؟ پیغمبر کار لعنو انجام نمیدهد. یعنی چه؟ چرا پیغمبر خاک تربت امام حسین رو بر طبق اسناد موثق به ام سلمه میده میگه تو یه شیشه حفظش بکن؟ گفتم اگر ما متابعت از پیغمبر میکنیم نشم و تربت الحسین طبق روایات معتبره عندنا که فوق تواتر از شفا در تربت امام حسین میدونیم، ما رو باید متهم به شرک بکنیم؟ حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه این نکاتی که عرض کردم مورد بررسی، اگر حالا فرصت بشه اولویتی باشه این نکات رو مورد بررسی قرار میدهیم در جای خودش. و در پایان این نکته رو عرض بکنم که انشاءالله در ایام تبلیغ همیشه این نکته رو عرض کردم، در صحبت ها تأکید داشتم، مقام معظم رهبری هم در مباحث غریر اشاره کردم، دوستان در صحبت هامون با طرف مقابل از مرز ادب خارج نشوید. مباحث علمی، حوارهای علمی، گفتگوهای علمی هیچ مشکلی نداره، اما دوستان آنجا که تحمل از کف دادی، آنجا که زبان به ناسزاگویی باز کردی، آنجا که برخورد تند کردی، برخوردهای تند هیچ گونه جاذبیتی ایجاد نمی کند. بارها از کردن مانیفست تبلیغ شیعه روایت امام صادق است که ان امامتنا برفق و تعلق و حسن الخلطة و تقیه فرغب الناس فی دینکم و ما انتم فی. اگه میخواییم مطالبمون مثمر ثمر باشه با برهان، با استدلال و بدون تحریک احساسات باشه. انشاءالله امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق خدمت به مکتب ابا عبدالله حسین رو عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.